اون بحث ماورا و نر و بین‌النهرین توضیح دادم، همیشه ما باید جغرافی بلد باشیم و اینا. اگه جغرافیا رو خوب بلد باشیم تو ذهنمون باشه، مطلب قابل فهم تره. پس صحبتی که ما داریم میکنیم و بعض حکومت‌های متقارن در این خصوصه. خب در قرن چهارم هجری قمری پس جغرافیا رو گفتیم، حالا میخوایم بگیم اون حکومت‌های متقارن. سامانیان در ماورانر و خراسان فعالن، یعنی برنامه که ما امشب داریم صحبت میکنیم در این زمان سامانیان فعال هستن. علویان تبرستان در تبرستان و دیلم فعالن. آل زیار در ری و اصفهان و جبال و قم و بعدا تا اعواز، آقای دکتر اشرفی توضیح دادن، تا جنوب هم میان. و در ادامه برادران بویه که در سپاه ماکان ابن کاکی و مرداویج هستن هم وارد عرصه سیاست و حکومت میشن. پس آل زیار، آل بویه، علویان، سامانیان داریم. حالا بازماندگان صفاریان و طاهریان بمانند که دیگه اونا حکومت محلی هستند. اما بجز اینا دسته دیگه داریم که اینا طرفداران دستگاه خلافت عباسی در ایران هستند. یعنی هر وقت خلیفه میخواسته توطئه‌ای کنه و اوضاع و احوالو به نفع خود به هم بریزه، از اشخاصی حمایت میکرده. خب حالا ما برای اینکه وارد این مبحث بشیم، اگر بخوایم بخش معرفی منابع رو دارید، من جناب آقای شریفی نگه دارم تا بعد از اون ادامه بدم. خواهش بکنم. خب ما ابتدا، خیلی جالبه که صحبت از مرداویش شد، اسفار ابن شیرویه میشه، عماد الدوله علی بویه میاد وسط، حسن ابن زید علوی میاد. شنوندگان، همه این کسانی که صحبت کردیم یک روزی در میدان علویان تبرستان بازی کردن. ما اگر از علویان، این نظر شخصی بنده است، ممکنه اساتید تاریخ که الان دارن میشنون یا همکار عزیزم جناب آقای دکتر اشرفی شاید با این تقسیم بندی بنده و مطلع ورود بعد مخالف باشه، اما من به عنوان دانشجوی تاریخ در دوران دانشجویی یاد گرفتم برای اینکه فهم داشته باشم به آل زیار و آل بویه، برم از درب علویان تبرستان وارد شم. حالا من شروع میکنم امشب، ببینیم این بحث قابل فهمه یا نه. مازندران از ایام نخستین تبرستان عرض کردیم، یا مازندران نخستین مأمن شیعیان بود. در جلسات اول یادم چندین هفته پیش صحبت کردیم که گیلان و مازندران یا دیلم و تبرستان محل استقرار اپوزیسیون دستگاه خلافت میشه. توضیح هم دادیم به چه دلیل. بفرمایید.
یه نکته من عرض کنم در تایید فرمایش جناب آقای دکتر اسکندری، من جلسات پیشم عرض کردم. ببینید کلن اگر تاریخ اسلام را بخوایم بررسی بکنیم و بحث فتوحات، کلن اعراب از مناطق کوهستانی و جنگلی ترس داشتن، لذا هر جایی که کوهستان بود، هر جایی که جنگل بود، اینها ورود پیدا نمی کردن، یا می ترسیدن و یا شکست بخوردن
به خاطر جغرافی سکونتی.
بله. چرا؟ چون اینها در یک سرزمینی بودن که بیابانی بود،
شنزار ماسزار.
ما اگر دقت داشته باشه تو بحث فتوحات هم، اگر عزیزان دقت داشته باشن، میبینن که ما اون سرزمینهایی که به مانند حجاز کویر بود، بیابان بود، به راحتی توسط اعراب فتح شد. ولی سرزمین‌هایی مثل مناطق شمال که آقای دکتر خوب اشاره‌ام به آن کرد، حالا منطقه تبرستان، منطقه دیلم، کلاً مناطقی بود که اعراب نتونستن دست پیدا بکنن و این سرزمین را فتح بکنن. و حتی ما تا قرن سوم، حتی ما شاهد حکومت‌های محلی در اون سرزمین هستیم که اینها گرایش به باستان گرایی دارن و دقیقا. هنوز اون حکومت‌های محلی، این که هنوز بازمانده‌های به قول معروف ساسانیان هستن، در اینجا هستن چند تا از این خاندانهای که به هر حال در اونجا خاندانهای حکومتگری بودن که بازمانده های حکومت ساسانی در اونجا حکومت میکنن. رضا اینجاست که ما به خصوص در زمان به نوعی حجاج ابن یوسف که بسیاری از بنی هاشم تار و مار شدن، ما شاهد هستیم که بسیاری از همین به قول معروف طایفه بنی هاشم مهاجرت کردن به سمت تبرستان، به سمت دیلمان، و شما اگر امروز شاهد هستید مثلا تو کوههای منطقه هم تبرستان، مازندران یا حتی استان گیلان امامزاده زیاد هست، دلیلش این است که اینها به نوعی اینجا را بهترین مکان برای فعالیت دیدن. چرا؟ چون که اعراب نمیتونستن اونجا نفوذ پیدا کنن. و ما برای اولین بار آقای دکتر اشاره خوبی کردن، فرمودن اپوزیسیونی علیه حکومت مرکزی شکل گرفت، هم در دوره بنی امیه هم در دوره عباسیان، و اینجاست که خب شما شاهد این هستید که اولین حکومت شیعی
در
هم در منطقه تبرستان، در منطقه آمل، با نام علویان
بله.
شکل میگیره. و اینجاست که ما قطعا باید به نقش عامل جغرافیایی بپردازیم، که جغرافیا که به نوعی من همیشه میگم جغرافیا در پذیرش اسلام دو نقش داشت، یک نقش نقش سلبی بود و نقش دیگر نقش ایجابی بود. این دو نقش را که خدمتون عرض کردم، منطقه شمال ایران نقش چی داشت؟ نقش نقش سلبی داشت. یعنی اجازه نمیداد اعراب مهاجم بیان به این سمت، جنگل، کوه، مانع اصلی بود که اجازه نمیداد این اعراب هجوم بیارن به اینجا و اینجا
به راحتی بتونن فتوحاتشون انجام بدن.
اینجاست که همون سنت‌های ایرانی اینجا باقی میمونه و اینجا اولین مرکز اپوزیسیون علیه حکومت مرکزی بس. میشه.
ممنونم آقای دکتر اشرفی بابت اشاره‌ای که داشتن به عامل جغرافیا. آقای دکتر یک عامل دیگه هم اضافه کنیم که در جلسات قبل عرض کردم، پس یکی بحث صعب العبور و جغرافیا، یکی هم قرار گرفتن هفت خاندان سلطنتی ایران، هفت خاندان اصلی ایران در اونجا، کارن اسپهبد بله، که اینا در اونجا هستن. خب پس قبول داریم که مازندران از اولین ایام نخستین اسلام مأمن شیعیان و مسکن علویان محسوب میشه. شرایط طبیعی و اجتماعی این منطقه عرض کردیم باعث جذب بسیاری از نیروهای ضد هیئت حاکمه میشه. فرقه‌های مختلف تشیع در این خطه رشد میکنن، بعضی مواقع تبلیغ میکردن، بعضی مواقع حکومت تشکیل میدادن. خب با توجه به اذیت و آزار و کشتار علویان، سادات حسینی، حسنی، همه به این منطقه عرض کردیم که سرازیر میشدن. خب چون دیگه آقای دکتر هم اینا رو توضیح دادن، من به این دیگه نمیپردازم. در بین دولت‌های شیعه که در ایران روی کار اومدن، از جمله علویان تبرستان رو باید نام ببریم که اشاره شد. البته به کار بردن اصطلاح دولت برای علویان تبرستان یک تعبیر تاریخی سیاسی بیشتر تا دینی، هرچند حکومت علویان بر اساس احیای شریعت اسلامی و مبارزه با ظلم و ستم تأسیس شده بود و مبتنی بر اعتقادات سیاسی و دینی زیدیه است. یعنی نمیدونم به این مطلب حالا یک گریزی بزنیم، ما شیعیان زیدیه یمن رو الان داریم.
بله.
میدونید بله. که اونا چه فرقی با شیعه 12 امامی دارن. معتقد هستن یک اصل اساسی در امامت، امام شخصی است از فرزندان حضرت فاطمه سلام الله علیه که دست به شمشیر ببرد، یعنی شرط اساسی قیام به سیف. چون امام محمد باقر قیام به سیف نکرد، پس اینا رفتن سراغ زید ابن علی، چون امام سجاد که
امام سجاد هم قبول ندارن
بعد بله. خب حالا چون از ما از روی امام چهارم دیگه شاخه میگیرن، به شیعه چهار امامی هم معروف هستن. خب پس اینا همیشه اعتقاد اصلیشون هم قیام به سیف است. این که شرایط اجازه نمیده و اینا قبول ندارم، روی صلح امام حسن مشکل دارن، ایراد دارن، اینا میگن به هیچ عنوان حتما باید قیام به سیف بشه و حتما از نسل فاطمه هم باشه امام. خب و نباید از یاد ببریم که علویان طبرستان به جای انتخاب کلمه امام و یا حاکم و یا امیر، اومدن آی دکتر از لقب دایی استفاده کردن، دایی کبیر، دایی صغیر، برای خودشون استفاده کردن که به معنی دعوت کننده مردم به سوی احکام دینی و قوانین اسلامیه. خب از اونجا که علویان بنیان حکومت خودشون رو در ولایات و دریای خزر خصوصا در طبرستان بنا گذاشتن، لذا در تاریخ به علویان طبرستان معروف میشن اینا. هدف علویان طبرستان چی بود؟ دو مورد رو من اشاره میکنم که هر چی نگاه کنیم بیشتر به این دو دلیل بوده. یک، برانداختن حاکمیت متحد طاهریان و عباسیان، یعنی شرط اول و هدف اصلی خودشون میخوان جلوگیری کنن از اتحاد طاهریان و عباسیان که در ایران داره شکل میگیره. این خیلی براشون مهمه و بیرون راندن کامل خلفای عباسی از ایرانه. دوم، کسب مالکیت ارضی زراعی برای کشاورزان و رفع ستم حکام ستمگر وابسته به دستگاه خلافته. خب مرکز فعالیت زیدیهای مازندران عرض کردیم قسمت غرب این منطقه، یعنی رویان، کلار و چالوس رو شامل میشه. در سالهای بعد مذهب اسماعیلی هم در مازندران نفوذ پیدا میکنه و میتونیم بگیم که مذهب تشیع اثنی‌عشری از راه خراسان در مازندران نفوذ پیدا کرد و مازندران پایگاه و جایگاه شیعه اثنی‌عشری میشه. من به مطلبی میخوام امشب اینجا اشاره کنم که باز ممکنه محل اختلاف باشه بین بنده و همکاران، اونم اینی که ببینید حکومت جناب آقای دکتر اشرفی در کتاب ها و منابع صفویه، در دانشگاه که تاریخ صفویه داره تدریس میشه، تا الان هیچ کس به این اشاره نکرده که چرا صفویان در شمال ایران شروع میشن. آیا مگر خوزستان، مگه خوزستان از نظر جغرافیایی و از نظر زبانی و نژادی درسته به اسلام نزدیکتر نیست دیگه؟ به مرکز اسلام، به خلافت،
بله،
به زبان عربی چی؟ بازم هست عرب هستن دیگه تو خوزستان.
ما در واقع بخشی از اعراب،
بله،
سرزمینی ایران رو در خوزستان،
خوزستان داریم. احسن،
بله.
خب چرا در ما عرض کردیم اینجا ناسیونالیست ترین منطقه ایران دیلم و تبرز، الان همه ما داریم صحبت میکنیم، بله، و گفتیم هفت خاندان سلطنتی اونجاست، تا 400 سال تلاش میشه که برگردیم به دوران اردشیر و انوشیروان، حتی اسم فرزندان و انوشیروان میذارن در دوران آل بویه و اینا. خب چرا در شمال شکل میگیره؟ دلیلش دقیقا همین بحثی بود که گفتیم اپوزیسیون شیعه اینجا میان، علویان طبرستان اینجا شکل میگیرن، آل بویه اینجا شکل میگیره و این منطقه آماده تشکیل اولین حکومت مرکزی شیعه در سال 907 برای اسماعیل صفوی است و خانقاهایی که در اونجا شکل گرفتن. ما شیخ زاده بی، ما میگیم خاندان صفوی و میگیم شیخ صفی الدین اردبیلی، اما ابتدای قصه از کجا شروع میشه؟ از شیخ زاهد گیلانی. آره، از شیخ زاهد گیلانی و در گیلان، در لاهیجان این داستان شروع میشه. پس ببینید این مباحث تاریخی، میخوام اینو بگم که به صورت دایره های حلقه های به هم چسبیده و زنجیروار هستن.
خب آقای دکتر، خیلی ممنونم. این نکته را که شما فرمودید، به هر حال اولین حکومت شیعه در منطقه طبرستان شکل میگیره، حالا لازمه شنوندگان عزیز هم این موضوع رو بدونن. خب چرا اصلا در ایران شیعه شکل گرفت؟
اینا رو اجازه بدید که توی فراز بعدی برنامه که اومدیم در واقع بهش بپردازیم. این پرسش ها رو در واقع یکی اون بحث ساسانیگرایی مرداویج و یکم بحث در واقع
گرایش به تشیع، چرا
حکومت شیعی در ایران رو انشالله در فراز بعدی بهش خواهیم پرداخت. 22:45 ایران تهران، جام جم، رادیو گفتگو، روایت تاریخ.
کدام تاریخ سخن خواهیم گفت؟ چه کسانی تصمیم گرفتن این وقایع تاریخی ماندگار بشه؟ چون این وقایع تاریخی از کجا به حافظه جمعی ما وارد شده؟ کدام روایت ها حقیقت دارند؟ مردمی که تاریخ رو نمیدونن محکوم به تکرار دوباره اون هستند. با ما همراه باشید در این سفر تاریخی.
شب شما بخیر باشه هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم و ارجمند رادیو گفتگو. روایت تاریخ رو پی میگیریم و ما امشب در مورد دو در واقع حکومت آل زیار و آل بویه داریم به شکل خدمت شما عرض بکنم که محوری صحبت میکنیم. آقای اسکندر یراد، بحث شما یه فکر کنم 3-4 دقیقه مونده بود که ناتمام ماند.
بله، ما سعی میکنیم به خاطر این که مطالب عقیم نمونن، علویان طبرستان رو تمام کنیم انشاءالله که وارد اون مبحث زیاریان و بویه هم بشیم. خب پس تا اینجا توضیح دادیم، جغرافی های تاریخی رو گفتیم، اینا کیا هستن، چرا اینجا شکل گرفت. اما بریم سراغ علویان طبرستان و اطلاعاتی که مردم به صورت دوستداران تاریخی به صورت کلی اینا رو حتما بلدن و میخوان داشته باشن. ببینید، حسن ابن زید از نوادگان امام حسن مجتبی علیه السلام، بنیانگذار علویان طبرستانه. حسن ابن زید معروف به دایی کبیر،
بله،
که در زمان خلافت خلیفه المستعین بالله، خلیفه عباسی، در سال 250 هجری قمری در طبرستان قیام میکنه. هدف اصلی علویان، عرض کردیم، مبارزه با اتحاد طاهریان عباسیان در ایرانه. حسن ابن زید ملقب به دایی کبیر و 20 سال حکومت میکنه. خب حسن ابن زید دایی کبیر در زمان بیماری، چون فرزند پسری نداره، میاد از هواداران و شیعیان طبرستان برای برادر خودش به نام محمد ابن زید از همه بیعت میگیره. محمد ابن زید ملقب دایی صغیر و ملقب دایی صغیر میشه و تمام طبرستان و گرگان رو زیر سلطه خودش در میاره. بله، اما در نهایت در نبرد و جنگ با امیر اسماعیل سامانی کشته میشه. سومین شخصی از علویان طبرستان که به قدرت میرسه، شخصی است به نام ناصر کبیر یا ناصر اطروش، البته اینا لقباش هستن، به این صورت که بعد از کشته شدن حسن ابن زید دایی کبیر و علویان، طبرستان به دست سامانیان میفته و تمام شیعیان و هواداران دایی به جنگلا و کوها پناه میبرن، تا اینکه بعد از چند سال و از ظلمی که توسط نماینده سامانیان در اونجا هست به ستون میان، بعد از چند سال و آرام شدن اوضاع، بار دیگه شیعیان و علویان طبرستان شخص دیگری از اعضای خاندان علویان به نام حسن ابن علی ملقب به اطرش یا ناصر کبیر رو به رهبری خودشون برمیگزینن و دست به شورش میزنن در منطقه و اون نماینده و حاکم سامانی رو اخراج میکنن از اونجا و موفق میشن بار دیگر حکومتی رو برای خودشون برپا کنن. خب ناصر کبیر پس از سالها حکمرانی در سال 304 هجری قمری فوت میکنه و به مرگ طبیعی از دنیا میره. پس از درگذشت ناصر کبیر یا اتروش، شخص دیگه از این خاندان به نام حسن ابن قاسم جانشین ایشون میشه. فرمانروایی حسن ابن قاسم معروف به دایی صغیر در اصل میتونیم بگیم که پایان دوره اول حکومت علویان بر طبرستانه. حسن ابن قاسم پس از 12 سال مبارزه با سامانیان بالاخره از سردار معروف اونا به نام سیمجور دواتی، فرمانده سپاه امیر نصر سامانی، شکست سنگینی میخوره و در سال 316 هجری قمری در ری کشته میشه و سرانجام حکومت 66 ساله علویان بر طبرستان به پایان میرسه. ما خدمتون هستیم جناب آقای شفیع.
خیلی متشکرم آقای اشرافی، خدمت شما.
من هم تشکر میکنم از جناب آقای دکتر اسکنه و مجری توانمندمون جناب آقای شریفی. خب من بحث را ادامه میدم با این سوال که چرا ایرانیان گرایش به تشیع پیدا کردند و همانطور که در فرمایشات دوست عزیزم جناب آقای اسکندری ما شنیدیم، خب اولین حکومت شیعی در منطقه طبرستان در آمل به وجود اومد در قرن سوم و بعدن هم ادامه پیدا کرد تا اینکه نهایت در قرن اواخر قرن نهم ما شاهد شکل‌گیری حکومت صفویان هستیم. خب دلیل چیست شنوندگان عزیز؟ ببینید چرا ایرانی ها به تشیع روی آوردن؟ چند عامل هست. ببینید
فقط اینو عذرخواهی میکنم، این بخش رو صحبت کردیم، برگردیم به بله، بله. ساسانیگرایی مرداویچ هم بپردازیم.
بله. یکی از دلایلی که به نظر بنده عامل گرایش ایرانی ها به تشیع و علویان بود بحث رفتار امام علی علیه السلام با ایرانیان بعد از خلفای سلف بود. من عرض کنم خدمتون، خب ایران در زمان عمر فتح میشه ولی ویژگی که خلیفه دوم داشت گرایش به نژاد عرب بود و با فتح ایران خب ما بحث موالی را داریم که متاسفانه به ایرانیا عنوان موالی گفته میشه، شهروند درجه دو، و تحقیر ایرانی ها که این بستر و زمینه را برای اصلا یک شگیری یک اپوزیسیونی علیه خلافت فراهم میکنه که من نامش را گفتم نهضت شعوبیش و نهایتا اون تفکر پان عربیستی باعث شد و گرایش به نژاد عرب که خلیفه دوم خود به خاطر همین تفکر و این اندیشه توسط یک ایرانی به نام فیروز ابولولو کشته میشه. خب عثمان هم همین تفکر را ادامه میده، بدتر از آن که خلیفه سوم گرایش به فقط یک قوم و اونم قوم بنی امیه داره، یعنی حتی نه تنها عرب بلکه یک قوم و اونم قوم بنی امیه. خب بعد از این ما شاهد خلافت امام علی علیه السلام هستیم. وقتی که امام علی علیه السلام به خلافت میرسه نگاه امام به ایرانی ها تغییر میکنه. اینجا برای امام ملاک نژاد نیست، لذا اینجاست که وقتی که امام علی علیه السلام که حکومتش مظهر عدل و عدالت است باعث می شود تا مردم ایران گرایش و گروش به تشیع پیدا کنه، به علویان پیدا بکنن. این یه نکته است که شنوندگان عزیز باید دقت داشته باشن، یعنی اون بحث سیره امام علی علیه السلام در زمان خلافتش که باعث شد تا مردم ایران نسبت به علویان برخلاف امویان نگاهشون نگاه مثبت باشد. لذا اینجاست که ما شاهد نگاه مثبت ایرانیان به خلافت امام علی هستیم. و خب شما میدونید در زمان خلافت امام علی ما دیگه بحث فتوحات هم تعطیل میشه و اونجاست که تو بحث توزیع و تقسیم بیت المال برای امام علی دیگه به قول معروف قریشی و غیر قریشی و عرب و عجم هیچ تفاوتی ندارن. این یکی از اما و اما از عوامل دیگری که باعث گرایش به تشیع شد، خب میدونید آقای دکتر اسکندری هم یه اشاره کرد، به هر حال علویان شما میدونید وقتی که امویان شکست خوردن اصلا اون نهضتی که ابو مسلم به راه انداخت و نهایتا منجر به شکست بنی امیه شد، اینا شعارشون چی بود؟ رضا من آل محمد.
الرضا من آل محمد.
اینجاست که قرار نبود به قول معروف تو حکومت بیاند و علویان را کنار بزنه. خب وقتی که به قولی امام جعفر صادق قبول نمی کنه خلافت را و نهایتا ابو سلمه خلال و ابو مسلم میرن به سمت صفاه نواده عباس و بعد از صفاه برادرش منصور، خب ما شاهد هستیم که علویان مقابل عباسیان قرار میگیرن. محمد نفس زکیه که خب جز شاخه حسنیان هم هست و یکی از شاخه همین علویان، خب اینشون مکاتبه میکنه با منصور و منصور استناد میکنه به سنت عرب جاهلی که حق جانشینی پیغمبر با عموی بزرگه و عباس حق عباس بوده که بعد از پیغمبر به خلافت و به حکومت برسه. چرا؟ چون در میان عرب ارث به دختر نمیرسد. لذا شما علویان که ادعا میکنید که به قولی حق خلافت با شماست و بعد از پیغمبر جانشینی پیغمبر با علویان هست بر اساس او سنت عربی، اصلا به دختر ارثی نمیرسد. لذا اینجاست که او جبهه اپوزیسیونی که آقای دکتر اسکندری بهش اشاره کرد شک میگیره و اینجا ما شاهد جدال عباسیان با علویان هستیم.
دقیقا
بحث همو خلافته و اینجاست که خب ما شاهد شکل‌گیری حکومت‌هایی هستیم که خب در خود تونس ادریسیان شکل میگیرن، بعد فاطمیان در مصر شکل میگیرن، در ایران هم خب ما شاهد علویان هستیم و بعد از علویان خب شما میدونید که به هر حال ما اون تفکر و اندیشه‌های شیعی که باعث شکل‌گیری حکومت‌های هم شد سربداران را داریم، قبل از اون خود آل بویه را داریم که اینها به نوعی گرایش و گروش به علویان دارن. نکته دیگر این نظر بنده است آقای شریفی، نمیدونم حالا به قولی البته صفویان هم از این استفاده کردن. ببینید البته یک تهمتی هم به قولی حالا من شایدم درست نباشه در حال پخش زنده هم هست بگم، علمای اهل سنت یک تهمتی زدند به شیعیان،
برخی
از علما، بله نه همه، و آن این است که به قول معروف تشیع و اندیشه شیعه برگرفته شده از تراوشات ذهنی ایرانی ها و یک نوع احیای اندیشه ایران شهری در لباس جدیده.
آقای دکتر اصخایی میکنم جناب آقای شریف
خواهش میکنم.
بس رادیو گفتگو، رادیو من دیدم توی این پوسترها زده رادیو اندیشه،
صدای اندیشه،
صدای اندیشه، آفرین. صدای اندیشه واقعا از اندیشه است.